مهاجرت بخواهیم مصاحبت کنیم، یقینا یکی از کسانی که نامش به میان میاد و آثارش مطرح میتونه باشه آقای شجاعی است.
استاد سید اسحاق شجاعی یکی از پژوهشگران گرانسنگ افغانستان است. تألیفات او در بعضی از ساحه‌ها بی‌نظیر است. یکی از این تألیفات میراث شهرزاد، گزیده داستان‌های افغانستان است که هم از تحول داستان در افغانستان و نسل‌های مختلف داستان نویسی در این کشور سخن می‌گوید و هم نمونه‌های موفقی از داستان‌های نسل‌های مختلف در آن گنجانده شده. نردبان آفتاب، سعادت گم شده، تأثیرات قرآن در محتوا و ساختار مثنوی معنوی، سلام اول، شب دیجور درباره علامه بلخی، کارنامه سیاسی و اجتماعی علامه شهید اسماعیل بلخی و مهرنامه از دیگر تألیفات استاد سید اسحاق شجاعی است. او در کنار نویسندگی و تألیفات فراوان و کارهای پژوهشی همکاری جدی با مطبوعات نیز داشته و بعضی از نشریه‌ها را مدیریت کرده است. سردبیری مجله امین و اندیشه نو و مدیر مسئولی عصر نو و روزنامه عصر نو از جمله این فعالیت هاست. استاد سید اسحاق شجاعی در سال 1341 خورشیدی در ولایت سرپل افغانستان به دنیا آمده است. تحصیلات ابتدایی را در زادگاه خود فرا گرفت و از سال 1355 به ایران مهاجرت کرده است. او در ایران وارد حوزه علمیه شد و تا خارج فقه و اصول به درس‌های حوزوی ادامه داد. او همچنان در رشته علوم قرآنی و معارف اسلامی از جامعة المصطفی العالمیه ماستری خود را گرفته است. استاد سید اسحاق شجاعی فعلا در مشهد زندگی می کند و 7 فرزند دارد. بخشهایی از داستان سیمرغ نوشته استاد را بشنوید.
از در کتاب فروشی که وارد شد، نور تند چراغ‌های رنگارنگ به سویش هجوم آوردند و دردی به چشمهایش دوید. دستش را سایبان کرد، نگاهی گذرایی به قفسه ها و کتاب ها انداخت که برق می زدند. بعد خم شد و با اشتیاق بسیار به اسم کتاب ها چشم دوخت. بعد اون را سر جایش گذاشت و کتاب قطوری به دست گرفت و لحظه بر روی جلد اون خیره شد. مرد خمیده سر یک چهارراه دستش را سایبان چشمهایش کرده بود و با حیرت به جاده های اطرافش نگاه می کرد. جاده ها باریک و باریکتر شده در نقطه کوری گم می شدند. جوان نام کتاب را زیر لب زمزمه کرد. شناسنامه عصر ما و آن را باز کرد. به خطوط منظم اون خیره شد. سرش را با تأسف تکان داد و کتاب را سر جایش گذاشت. زن و مرد جوانی آمدند. مرد از کتاب فروش پرسید آقا عصبانی های عصر ما را دارید؟ کتاب فروش گفت بله و از جایش برخاست. کتاب را از یکی از قفسه ها برداشت و به دست مرد داد. یک ردیف کتاب روی زمین در روشنایی خیره کننده می درخشید. جوان روی پاهاش نشست و کتابی را برداشت و برای دیدن طرح جلدش نگاه کرد. کتاب طرح نداشت. آن را ورق زد و سر جایش گذاشت. سرش را بالا کرد تا سقف کتاب ها با او چشمک می زدن. از جایش برخاست و مسیر نگاهش را دنبال کرد. کتاب های بزرگ و کوچک. از اون بالا کتابی را برداشت و بعد به پشت سرش چرخید. نگاهش به نگاه کتاب فروش خورد. کتاب فروش او را میپایید و با قلمش خطهای آشفته و به شکلی در کاغذ روی میز رسم کرده بود. جای کتابی که در دست رو نتوانست پیدا کن را با فشار در قفسه دیگری جا کرد. گفت ببخشید فضیلت های گم شده. پوزخند روی لبهای کتاب فروش رویید و حرف جوان را قطع کرد. گفت تمام کردیم. جوان نگاه دیگری به قفسه انداخت و پرسید به سوی سیمرغ را دارید؟ کتاب فروش جواب داد اونم تمام کردیم و بعد کتابی را از کشوی میزش در آورد و به دست جوان داد و گفت اگر با آثار معاصر آشنا باشی این کتاب را میخوانی. جوان کتاب را گرفت و روی جلدش را خوان. عقاید یک دلقک. کتاب را روی میز گذاشت، نگاه دیگری به کتاب ها انداخت و سپس در زیر نگاه سنگین کتاب فروش از در خارج شد. ساعت بعد جوان در کتاب فروشی دیگری با زیر رو کردن آثار معاصر به جستجوی خود ادامه می داد. اما هرچی بیشتر جستجو می کرد بیشتر با کتاب عقاید یک دلقک آشنا می شد.
استاد سید اسحاق شجاعی جوایز و تقدیرنامه های زیادی را دریافت کرده است. برخی نهادهایی که استاد از آنها در جمهوری اسلامی ایران تقدیرنامه دریافت کرده است از این قرار است: دفتر تبلیغات و سازمان تبلیغات مشهد، حوزه علمیه و جامعة المصطفی العالمیه، فرهنگسرای انقلاب اسلامی در تهران. استاد شجاعی از پارلمان افغانستان، از همایش بین المللی مولانا در بلخ، از مقام ولایت سرپول، از کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان و از یونیما دفتر سازمان ملل در افغانستان و چندین نهاد افغانستانی دیگر نیز تقدیرنامه دریافت کرده است. دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز پرنیان رسیدیم. تشکر از همراهیتان. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان باشد.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز
می شد چید. اگر می شد صدا را دید،
در هوایم می پیچد عطر صدای تو.
رادیو دری،
صدای همدلی.
صدای همدلی.
3826 در ایران و
0794-717144 در افغانستان.
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره نسر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
فرکانس های رادیو دری: 25 و نیمروزی، موج کوتاه، ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. موج اف ام رادیو داریم. همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.2 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. farstoday.ir/dari/ ماست. شما همراهان گرامی می توانین با مراجعه به سایت و طور زنده نشرات رادیو دری را شنونده باشین و این امکان برای شما عزیزان میسر شده است که برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس جدید @رادیودری مشهد دنبال کنید. شنوندگان عزیز، با شماره 20937947174 می توانید از طریق پیام رسان تلگرام نظرات، انتقادات، پیام‌های صوتی و نوشتاری خود را برای ما ارسال کنید. از همراهی شما عزیزان با رادیو دری تشکری میکنیم. خورشید هدایت عنوان برنامه بعدی ماست که به مدت 20 دقیقه تقدیم شما همراهان گرامی میشود.
محمد دیگر چه نام است؟ این نام از کجا آمده؟
این نام نه تبرک خدایان هست و نه یادکرد پدران؟ نداریم؟
نامه هیچ
پسری
محمد نبوده.
نامش ستوده است ستایش فرو، نامش ستوده است ستایش فرو محمد. محمد
خورشید هدایت.
به نام یکتایی به همتا، سلام دوستان و همراهان ارجمند. با برنامه خورشید هدایت از رادیو دری مهمان قلب‌های پر از نور ایمانتان هستیم. امیدواریم تا پایان برنامه امروز هم با ما باشید. عزیزان، همونطور که می‌دانید خدیجه همسر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اولین بانویی بود که به پیامبر ایمان آورد و اسلام را پذیرفت. به دنبال آیاتی که بر پیامبر نازل شد، خداوند آن حضرت را امر کرد تا مردم را بیم و اندرز داده و به اسلام دعوت نماید. وقتی آیات 1-4 سوره مدثر بر پیامبر نازل شد، آن حضرت دانست که زمان حرکت و تلاشی پیگیر فرا رسیده است و خداوند می‌خواهد که نور هدایت در میان مردم متجلی شود. در این آیات می‌خوانیم: ای در بستر خواب آرمیده، برخیز و انذار کن و عالمیان را بیم ده و پروردگارت را بزرگ بشمار و جامعت را پاک کن. در میان مردان، امام علی علیه السلام اولین کسی بود که به پیامبر ایمان آورد، در حالی که وی در آن زمان نوجوانی در حدود 11 ساله بود. وقتی پیامبر اسلام را به علی علیه السلام عرضه کرد، علی علیه السلام در حالی که بسیار مشتاق و مصمم بود، دستان کوچکش را در دستان پرتوان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم قرار داد. پیامبر دستان علی را صمیمانه فشرد. در این هنگام علی علیه السلام با قلبی سرشار از ایمان چنین گفت: اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدن رسول الله. علی علیه السلام با اقرار به یگانگی خداوند و رسالت محمد صلی الله علیه و آله و سلم از اولین ایمان آورندگان به آیین اسلام شد و بر سر این ایمان تا لحظه شهادت جانفشانی کرد. بدین ترتیب اولین جامعه اسلامی که متشکل از 3 نفر بود در شهر مکه پایه‌ریزی شد: پیامبر، خدیجه و علی. جامعه‌ای که حول محور توحید و یکتاپرستی شکل گرفت تا با نمادهای شرک و جهل با مبارزه برخیزد. مرد با عزم و اراده ای راسخ دعوت توحید را آغاز کرد. از روزهای آغاز بعثت آن حضرت به همراه خدیجه و علی علیه السلام نمازهایی را که جبرئیل آموزش داده بود به جای می آورد. پیامبر 3 سال تمام به دعوت سری پرداخت. در این ایام مصلحت ایجاب می کرد که او دعوت خود را آشکار نسازد و با تماسهای پنهانی گروهی را به آیین خود دعوت می کرد. بعد از علی علیه السلام زید بن حارثه دومین مردی بود که به پیامبر ایمان آورد و به تدریج افراد دیگری دعوت پیامبر را پذیرفتند. پیامبر با تأمل و دقت در تبلیغ آیین خود می کوشید و هر کس را که از نظر روحی شایسته و مهیا می دید دین اسلام را بر او عرضه می داشت. سران قریش در مدت این 3 سال به مسلمانان که تعداد آنها کم بودند چندان تعرض خاصی نداشتند، ولی از روزی که دعوت‌های خصوصی یعنی دعوت خویشاوندان و دعوت عمومی پیامبر آغاز شد و از شرک و بت‌پرستی انتقاد کرد، مخالفت‌های پنهانی و علنی با پیامبر آغاز شد. شک هر نوع اصلاحات عمیق و ریشه‌دار برای آنکه بتواند در تمام شئون زندگی مردم تأثیر بگذارد و مسیر اجتماع را دگرگون سازد به 2 عامل مهم نیازمند است. ابتدا نیروی بیان و گفتار که گوینده بتواند حقایق را به شکلی روشن تبیین کرده و در اختیار عموم بگذارد تا زمینه مناسب برای تغییرات در فکر و ذهن مردم فراهم شود. دوم، تشکیلات دفاعی منظم که در مواقع خطر در برابر تهاجم مخالفان واکنش مناسب نشان دهد. بیان و گفتار پیامبر در حد کمال بود. او سخنور و گویندهی بسیار توانا بود که با کمال فصاحت و بلاغت آیات پرجاذبه قرآن را برای مردم تشریح می کرد. این آیات چنان زیبا بود که برخی از مشرکان وقتی به پیامبر می رسیدند گوشهای خود را می گرفتند تا مبادا تحت تأثیر این آیات جذاب قرار گیرند. اما در نخستین روزهای دعوت مسلمانان از نیروی دفاعی مناسبی برخوردار نبودند، زیرا در مدت 3 سال دعوت پنهانی تنها 40 نفر به اسلام پیوستند. هنگامی که پیامبر به امر خداوند دعوت عمومی را آغاز کرد، نخست خویشاوندان خود را به آیین اسلام فراخواند. حداقل فایده دعوت از خویشاوندان این بود که حتی اگر با پیامبر ایمان نمی آوردند، به علت پیوندهای قومی و احساسات خویشاوندی با دفاع از او بر می خواستند، به ویژه آنکه اکثر خویشاوندان پیامبر از افراد با نفوذ مکه بودند. خداوند درباره دعوت پیامبر از خویشاوندان در سوره شعرا آیه 214 چنین خطاب می فرماید: و خویشاوندان نزدیکت را بیم و اندرز ده. در پی نزول این آیه پیامبر 45 نفر از سران قوم خیش را به مهمانی دعوت کرد و تصمیم گرفت که ضمن پذیرایی از آنها راز بزرگ خیش را برای ایشان بازگوید. هوا رو به تاریکی می رفت و کم کم زمان آمدن مهمانان نزدیک می شد. علی علیه السلام نگاهی به محل پذیرایی از مهمانها کرد. همه چیز آماده بود. بزرگان خاندان بنی هاشم که در میان آنان عموهای پیامبر نیز حضور داشتند، یکی پس از دیگری وارد شدند. ابو طالب، حمزه، عباس، ابو لهب و حتی حارث پیرترین عموی پیامبر همگی حضور داشتند. سفره بزرگ بر کف اتاق انداخته شد. ظروفی سفالین با لعابی فیروزه‌ای در اطراف سفره چیده شده بود. علی و زید با طعام‌های مطبوع اما ساده از مهمانان پذیرایی کردند. پس از پایان غذا اینک زمان آن فرا رسیده بود که پیامبر سخن اصلی خیش را بگوید. آن حضرت برپا ایستاد و با صدای رسا چنین فرمود: نخست آفریدگار بزرگ را سپاس میگویم و از او یاری میطلبم و گواهی میدهم که پروردگاری جز او نیست. او یگانه است و شریکی ندارد. ای خیشان من، آگاه باشید که من نیک خواه شما هستم و اندیشه ای جز بهروزیتان را ندارم. سوگند به خدا که من پیامبر اویم که بر شما و جمله مردمان برانگیخته شدم. به خدا سوگند که خواهید مرد همچنان که می خوابید و برانگیخته خواهید شد چنان که از خواب برمی خیزید و طبق کردار خود مجازات می شوید و این بهشت دائمی خداست برای نیکوکاران و دوزخ همیشگی اوست برای بدکاران. من بهترین را برای قوم خیش آوردم. خدا مرا فرمان داده که شما را به سوی او دعوت کنم.
پروایش نبود لشکر جالوت را، آمد از را بشکنن سولت تابوت را. رود شد لبخند او نخهای تشنه را، از گلوی دختران کردو دشنه را. میتوان مراج رفت ساده از افتادگی، بیگمان زیبا تر است با محمد زندگی. ایش آمد اهل عالم
در این هنگام ابولهب سخن پیامبر را قطع کرد و با تمسخر گفت: ما سخت مشتاق دریافت هدیه تو هستیم. پیامبر فرمود: من برای شما نیکبختی این جهان و جهان دیگر را برمقان آوردم. من شما را به دو سخن فرا می خوانم: گواهی بر این که آفریدگاری جز خداوند یکتا نیست و دیگر این که من فرستاده اویم. اینک از میان شما کدام یک مرا در این امر یاری می کند تا برادر و جانشین و نمایندم پس از من در میان شما باشد؟ سکوتی سنگین بر مجلس سایه افکند و در این میان تنها علی علیه السلام داوطلب یاری پیامبر شد. پیامبر برای بار دوم و سوم سوال خیش را مطرح کرد و هر بار تنها علی اعلام همیاری کرد و پیامبر چنین فرمود: مردم، این جوان برادر وصی و جانشین من در میان شماست. در مجلس هم همه برپا شد. ابولهب دوباره شروع به استهزا و تمسخر کرد. در این میان ابو طالب یار و پشتیبان همیشگی پیامبر جمعیت را به سکوت فراخواند و خطاب به پیامبر گفت: پسرم، تو پیام پروردگار خیش را رساندی و ما نیز شنیدیم. اینک فرصت ده تا در آن تأمل کنیم. ابولهب دوباره فضا را متشنج کرد و ابو طالب در پاسخ او با قاطعیت چنین گفت: ای ننگ خاندان، به خدای کعبه سوگند که مهیای یاری او هستیم و تا پایان نیز با او خواهیم بود. دوستان، بدیهیست در آن زمان دعوت به توحید و به هم ریختن نظام شرک و بت‌پرستی کار بسیار دشواری بود. به همین جهت از همان آغاز این مسئله روشن بود که گروهی به مخالفت و استهزا برخیزند. اما خداوند از پیامبر می‌خواهد که از انبوه دشمنان و استهزا کنندگان نهراسد و دعوت خود را آشکار و علنی سازد. در آیات 94 و 95 سوره هجر می‌خوانیم: آشکارا آنچه را مأموریت داری بیان کن و از مشرکان روی بگردان و به آنها اعتنا نکن. ما شر استهزا کنندگان را از تو دفع خواهیم کرد. بر این ترتیب پیامبر دعوت عمومی خیش را آغاز کرد و این بار با صدای رسا در کنار کوه صفا عموم مردم را به آیین یکتاپرستی دعوت نمود. آن حضرت با شیوه مدبرانه و مؤثر مردم را به اسلام دعوت کرد. او از سابقه و موقعیت خیش در میان مردم سخن گفت و اینکه صداقت او همواره زبان زده همه بوده است. آنگاه چنین فرمود: موقعیت من در میان شما همچون موقعیت دیدبانی است که دشمن را از نقطه دور می‌بیند و خود برای نجات قوم خود به سوی آنها می‌شتابد. ای گروه قریش، خود را از آتش دوزخ نجات دهید. هنگامی که سخنان پیامبر به اینجا رسید، ابولهب عمویان حضرت که از سران کفر بود با ایجاد حیاء و هرج و مرج در میان جمعیت مانع از ادامه سخنان پیامبر شد و جمعیت را متفرق و پراکنده ساخت. حال به دنبال دعوت عمومی، رسالت پیامبر وارد مرحله حساس‌تر و جدیدتر شد. از آن پس مخالفت‌های آشکار و نهان کفار قریش آغاز گردید و آنان به انواع ترفندها متوسل شدند تا از پیشرفت اسلام جلوگیری نمایند. اما اراده خداوند بر آن قرار گرفته بود که دین محمد به سرعت مرزهای سرزمین عربستان را در نوردد و تا اقصا نقاط عالم گسترش یابد. دوستان عزیز، همراهان ارجمند، به پایان برنامه امروز خورشید هدایت رسیدیم. ممنون که در کنار ما بودین. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان که این شماره تلگرام هم داره. parstoday.ir/dari نشانی اینترنتی ماست و @radio در مشهد نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک هست. تا حضور دیگر، خداوند مهربان پشت و پناهتان.